با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رود، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نعومی 4 کار مهم را به رود میگوید که بایستی انجام دهد. نعومی به رود میگوید پس برو حمام کن و عطر بزن، بهترین لباست را بپوش و به خرمنگاه بوعز برو. هرچند ممکن است به نظر ما این کارها کاملا معمولی به نظر بیایند، ولی با توجه به ایمان آوردن یک شخص به عیسی مسیح برای نجات یافتن از گناهان، اینها نمونه ای از کارهایی است که هر شخص باید انجام دهد. در برنامه امروز توجه شما را به ادامه بررسی این مطلب جلب می کنیم. بر طبق شریعت موسی، نه تنها روت اجازه و حق دارد که از بوعز به عنوان خیشاوند بازخرید کننده تقاضای ازدواج کند، بلکه باید این درخواست را کند. و نه فقط این مطلب آشکار و مشخص است که بوعز می‌خواهد خیشاوند بازخرید کننده او باشد و او را آزاد سازد. وقایعی که در اینجا اتفاق می‌افتند در ارتباط با آمدن عیسی مسیح و تولد یافتن او در بیت لحم ضروری و بسیار مهم می باشند. این دختر از مادر شوهر خود اطاعت می کند و همانطور که خواهید دید هیچ خطایی در کاری که از او خواسته شد تا انجام دهد وجود ندارد. از او خواسته شد که این تقاضا را انجام دهد. او تا کنون این درخواست را مطرح نکرده بود. افراد زیادی هستند که به شما میگویند به وقایع مربوط به آمدن عیسی مسیح به این دنیا باور و اعتقاد دارند، اما هرگز مسیح را نپذیرفتند. چند سال پیش بعد از صحبت کردن در مراسم یک دانشگاه مسیحی، در یکی از راهروهای دانشکده قدم می‌زدم که تعدادی از دانشجویان به نزد من آمدند و یکی از دانشجویانی که او را می‌شناختم به من گفت: دکتر مگی، در اینجا شخصی را داریم که می‌خواهیم شما با او صحبت کنید. گفتم: بسیار خوب، موضوع چیست و در مورد چه چیزی باید با او صحبت کنم؟ او گفت: این شخص موافقت کرده که به برنامه پرستشی کلیسا بیاید و ما امیدوار بودیم که مسیح را در قلبش بپذیرد، ولی این کار را نکرد و ما از شما خواهش می‌کنیم با او گفتگو کنید. مرا به آن شخص معرفی کردند و من از او پرسیدم: آیا به کتاب مقدس ایمان دارید؟ گفت: بله. تعجب کردم، چون فکر می‌کردم که او از آن دانشجویانی است که می‌خواهد بحث کند. به او گفتم: آیا به داستان درباره طوفان نوح ایمان دارید؟ به نظرتان آنچه آنجا نوشته شده خنده‌دار نیست؟ و ادامه داده گفتم: درباره یونس و ماهی بزرگ چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظرتان این داستان‌ها مضحک نیستند؟ پاسخ داد: نه، به نظر من آنها مضحک نمی باشند. سپس به او گفتم: خب، آیا آنها را باور دارید؟ گفت: بله. خب، در ابتدا فکر می کردم با دانشجوی روبرو هستم که مانند بقیه آنها می خواهد بحث کرده و دلیل و برهانهای خودش را بیاورد و برای این موضوع خود را آماده کرده بودم، ولی او چنین نبود. پس از او پرسیدم: آیا ایمان دارید که عیسی مسیح حدود 2000 سال پیش به عنوان پسر خدا از یک دختر باکره به دنیا آمد؟ آن شخص گفت: بله. پرسیدم: آیا باور دارید که معجزات انجام داد؟ گفت: بله. گفتم: آیا به مرگ او بر روی صلیب به خاطر گناهان ما ایمان دارید؟ و او گفت: بله. سپس از او پرسیدم: آیا ایمان دارید که جسم او دوباره زنده شد و او پاسخ داد بله. گفتم آیا ایمان دارید که به آسمان صعود کرد؟ او گفت بله. خب با شگفتی به او نگاه کردم، در حالی که با خود فکر می کردم این شخص بر هر چه من از او پرسیدم ایمان دارد و حال باید چه کار کرد؟ در درس‌های مربوط به بشارت شخصی پاسخ این سوال به خوبی داده شده است و بسیاری نمی‌دانند قدم بعدی برای کسی که در این وضعیت است چه می باشد. بالاخره به طور سریع از او پرسیدم دوست عزیز، نمی‌خواهید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید؟ و او با هیجان پاسخ داد بله میخواهم، قبول میکنم. خب آنچه در آنجا اتفاق افتاد این بود که همه و حتی خود من هم میخواستیم با او بحث کنیم و درباره یک کتاب مقدس با او گفتگو کنیم، ولی تا آن زمان هیچ کس با صراحت از او نخواسته بود و نگفته بود برخیز و به خرمنگاه برو و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خودت بپذیر. و این شخص جوان به شیوه بسیار عالی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی خود قبول کرد. ما همگی در آن راهروی بزرگ دانشکده در گوشه زانو زده و او در آنجا خداوند عیسی مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفت. تمام آنچه او نیاز داشت این بود که به خرمنگاه خداوند برود. با صراحت بگویم که من فکر می‌کنم امروز افراد زیادی هستند که بایستی همین کار را کنند. شاید شما نیز مانند این شخص هستید. ممکن است حتی عضو یک کلیسا باشید، ولی واقعاً آیا تا کنون به داخل خرمنگاه رفته اید و به طور شخصی و خصوصی عیسی مسیح را پذیرفته اید؟ آیا او را به عنوان نجات دهنده خود از گناهان درخواست و دریافت کرده اید؟ وقتی به او اعتماد کنید آنگاه متوجه شده و خواهید دانست که از ظلمت و تاریکی به نور آمدن یعنی چه؟ آنگاه می‌بینید که زندگیتان عوض شده است. خب این مطلبی بود که نعومی به رود گفت که انجام دهد. در رود فصل 3 آیه 4 الی 8 می‌خوانیم: دقت کن و ببین جای خوابیدن او کجاست، بعد برو و پوشش او را از روی پاهایش کنار بزن و در همانجا کنار پاهای او بخواب، آن وقت او به تو خواهد گفت که چه باید کرد. رود گفت بسیار خوب، همین کار را خواهم کرد. روت آن شب به خرمنگاه رفت و طبق دستوراتی که مادر شوهرش به او داده بود عمل کرد. بوعز پس از آن که خورد و سیر شد کنار بافه‌های جو دراز کشید و خوابید. آنگاه روت آهسته آمد، پوشش او را از روی پاهایش کنار زد و همانجا دراز کشید. نیمه های شب بوعز سراسیمه از خواب پرید و دید زنی کنار پاهایش خوابیده است. اکنون دوباره میخواهم بگویم که در آنچه نعومی از رود خواست که انجام دهد هیچ اشتباه و خطایی وجود ندارد. اول از همه نعومی هرگز از اون نمیخواست کاری کند که ناشایسته و شرم‌آور باشد. افرادی هستند که از این موضوع انتقاد کرده و به شکل‌های مختلف این کار را مورد سوال قرار دادند، ولی آنان کسانی هستند که نمی‌دانند خرمنگاه چه جایی بود و یا این قانون شریعت در واقع چه گفته است. توجه داشته باشید که روت می‌بایست از بوعز به عنوان خیشاوند بازخرید کننده درخواست می‌کرد. این یک موضوع مهم است. اما نکته دیگر این است که این خرمنگاه یک مکان عمومی بود. دروگران در آنجا به همراه خانواده‌هایشان بودند. نعومی به روت می‌گوید وقتی آنها کار خرمنکوبی را تمام کردند، و شام خود را خوردند و جشن و مراسم مذهبی برای شکرگزاری از خدا را به انجام رساندند، آنگاه وقتی بو از دراز کشید و در حالی که سرش را روی کیسه هایی از گندم یا جو گذاشته و پاهایش به سمت پایین خرمنگاه است، در نزد پاهای او دراز بکش. آنگاه او خواهد دانست و به تو خواهد گفت چه باید کرد. همه این کارها در حضور عموم و در یک محل عمومی بوده است. این نظریه که یک کار غیر اخلاقی در اینجا انجام گرفته باشد، به علت نادانی در مورد چگونگی خرمنگاه در هنگام فصل درو است. میبینید که چه اتفاقی میافتد. پتوی بوعز از رویش به کناری افتاده و سردش میشود. برمیخیزد که آن را بردارد که ناگهان متوجه میشود زنی در پایین پاهایش خوابیده است. در روت فصل 3 آیه 9 میخوانیم: گفت تو کیستی؟ روت جواب داد: من کنیزت روت هستم، خواهش میکنم مرا به زنی بگیر، زیرا تو خویشاوند نزدیک من هستی. دوست عزیز، شخصا بگویم که به نظرم این صحنه یکی از دوست داشتنی ترین اتفاقی است که در کلام خدا در مورد آن نوشته شده است. میدانید روت در اینجا به بوعز چه میگوید؟ او در حال گفتن این مطلب است که من میخواهم تو خویشاوند بازخرید کننده من باشی و با این روش به تو میگویم. این سخن واقعا تمام طرز فکر این مرد را عوض کرد. من تصور میکنم که او قبلا در خیالات و احساسات خود به سر میبرد، ولی اکنون با واقعیت روبرو شده است و تازه حقیقت را متوجه می شود. در روت فصل 3 آیه 10 می خوانیم: بوعز گفت دخترم، خداوند تو را برکت دهد، این محبتی که حالا می کنی از آن خوبی که در حق مادر شوهرت کردی بزرگتر است. تو می توانستی با مرد جوانی، چه فقیر چه ثروتمند، ازدواج کنی، اما این کار را نکردی. به عبارت دیگر او گفت زمانی که به اینجا آمدی آشکار و مشخص بود که به دنبال شوهر پیدا کردن نبودی. در تمام مدت او سکوت کرده بود و با فروتنی چیزی نگفته بود، اما اکنون او از بوعز به عنوان خویشاوند بازخرید کننده خود درخواست ازدواج می کند. باور کنید که بوعز نیز بیمیل نیست که این کار را بکند و وظیفه خود را انجام دهد. روت این درخواست را به شیوهی کاملا دوست داشتنی انجام می دهد. او حتی می توانست درخواست خود را به دادگاه ببرد و حق خود را در آنجا به دست آورد. متوجه هستید که بر طبق شریعت موسی او می توانست بزرگان و مشایخ شهر را جمع کرده و در آنجا مستقیما به بوعز بگوید من از تو به عنوان خویشاوند بازخرید کنندم درخواست ازدواج می کنم. و این کار او یک موضوع قانونی و رسمی بود، اما نعومی به روت پیشنهاد کرد که آن را به این شیوه زیبا انجام دهد. نعومی به او گفت مشکل و سؤالی در مورد قانونی بودن کار تو نیست، چون این مرد به طور آشکار می‌خواهد خویشاوند بازخرید کننده تو باشد. تمام کاری که تو بایستی انجام دهی این است که بگذاری او بداند که تو او را می‌خواهی و از او درخواست می‌کنی که خویشاوند بازخرید کننده تو بشود. و بنابراین روت به خرمنگاه نزد بوعز رفته و به آرامی و تواضع می‌گذارد که او بداند که روت از او به عنوان خویشاوند بازخرید کننده خود به این طریق درخواست ازدواج می‌کند. بوعز فوراً می‌خواست او را به عنوان همسر خود بپذیرد، چون این موضوعی بود که خودش نیز منتظر آن بود. اکنون این مرد واقعاً می‌تواند دست به کار شود و عمل کند، چون راه مشخص شده و او اجازه دارد قدم بردارد. روت حالا از او درخواست ازدواج کرده است. خدا را شکر که ما نجات دهنده‌ای داریم و رابطه ما با او یک رابطه و داستان محبت آمیز است. او به ما محبت کرد و جانش را برای ما فدا کرد، برای اینکه بتواند ما را بازخرید کند و آزاد سازد. چه تجربه عالی و خوشایندی است که بدانیم نجات دهنده ای داریم که برای ما جانش را فدا کرد و مرد. کسی که به ما محبت می کند و امروز برای ما زندگی می کند. اکنون بوعز در روت فصل 3 آیه 11 می گوید: حال نگران نباش، آنچه خواسته ای برایت انجام خواهم داد. همه مردم شهر می دانند که تو چه زن خوبی هستی. در اینجا می خواهم به آبروی این دختر بیگانه توجه کنید که در تحت شرایط معمولی یک دختر مطرود در بیت لحم محسوب می شود. یک بیگانه و مطرود بود، چون شریعت موسی یک شخص موآبی را رد می کرد. به او گفته شده بود که یک موآبی و عمونی نمی تواند وارد جماعت خداوند و قوم خدا شود. قبل از اینکه به بیت لحم بیاید، نعومی به او گفته بود که برای او غیر ممکن خواهد بود در آنجا ازدواج کند و روت این وضعیت و شرایط را پذیرفته بود. می توانم تصور کنم که غیبت کنندگان شهر در آغاز او را به دقت زیر نظر داشتند. نمی دانیم که آنها دقیقاً چه گفته بودند، ولی می توانیم فکر کنیم که در این میان گفته شده باشد این دختر خوشگلی است که همراه نعومی برگشته است و حتی سعی خواهد کرد سراغ مردان جوان ما برود. اما روت هیچ گونه تلاشی در این مورد نکرد، بلکه به جای آن سعی کرد این آبرو و شهرت خود را در شهر بیت لحم به دست بیاورد. حالا بوعز در روت فصل 3 آیه 12 ادامه می دهد: درست است که من خیشاوند نزدیک شوهرت هستم، اما خیشاوند نزدیکتر از من هم داری. چگونه او درباره این موضوع می دانست؟ خب او قبلا تحقیقات رو بررسی کرده بود. متوجه هستید؟ بوعز آماده بود برای لحظه ای که روت به او چراغ سبز را بدهد. این تمام چیزی بود که منتظر آن بود. واقعیت این که خیشاوند دیگر نزدیکتر از او وجود داشت داستان او را بسته بود. حال این خیشاوند دیگر می توانست مردی ثروتمندتر از بوعز بوده باشد. فرض کنید در ابتدا قبلا در طی این 6 هفته فصل دروگری بوعز به روت گفته بود: روت، من می خواهم خیشاوند بازخرید کننده تو باشم. و فرض کنید که روت به او پاسخ داده بود: خب از تو بسیار متشکرم، اما من تو را نمی خواهم. من از این مرد دیگر درخواست خواهم کرد وقتی زمانش برسد. او یک شخص ثروتمندتر از توست و من میخواهم از او به عنوان خیشاوند بازخرید کننده درخواست ازدواج کنم. بوعز بیچاره واقعا به وضعیت بدی دچار میشود. او مجبور بود صبر کند تا زمانی که روت به او خبر دهد که او را میخواهد. اکنون همین که روت به او خبر میدهد، بوعز به او میگوید: مشکل این است که خیشاوند دیگری نزدیکتر از من وجود دارد و او نسبت به من ارجحیت دارد. به عبارت دیگر، اول بایستی وضعیت او مشخص شود. و این خیشاوند دیگر به نظر برادر دیگر علی ملک، یعنی یکی از عموهای شوهر اول روت بوده است. در حالی که بوعز شاید یکی از پسر عموهای دیگر شوهر اول روت بوده است. بنابراین اون میگوید: من میخواهم خیشاوند بازخرید کننده تو باشم، ولی اول بایستی ببینم که آن خیشاوند دیگر نظرش درباره تو چیست. در روت فصل 3 آیه 13 میخوانیم: تو امشب در اینجا بمان و من فردا صبح موضوع را با او در میان میگذارم. اگر او خواست با تو ازدواج کند، بگذار بکند، اما اگر راضی به این کار نبود، به خداوند زنده قسم که خودم حق تو را ادا خواهم کرد. فعلا تا صبح همینجا بخواب. به عبارت دیگر بوعز مطمئن نیست چه خواهد کرد اگر آن مرد دیگر بخواهد وظیفه خویشاوندی خود را انجام دهد. اما نقشه‌ای دارد که امیدوار است توسط آن بتواند آن خویشاوند دیگر را از سر راه ازدواج با روت بردارد و می‌بینیم در اینجا چندین بار کلمه خویشاوند یا خویشاوند بازخرید کننده را تأکید و تکرار می‌کند. او کسی است که به طور صحیح سرمایه روت را بازخرید می‌کند، چون روت آنچه را که شوهرش داشته است به ارث می‌برد و او آن کسی است که روت را بازخرید می‌کند. این بازخرید کننده ارجعیت دارد. بوعز به روت می‌گوید در آن شب همانجا بماند. او نمی‌خواست شب هنگام و در تاریکی روت را به بیت لحم برگرداند. در آن روزگار جاده‌ها امنیت نداشت. وقتی داستان‌های دوره داوران را می‌خوانیم می‌بینیم که جاده‌ها در آن زمان امن نبودند. به جای عبور از جاده‌ها مردم از میان مزارع و کشتزارها عبور می‌کردند. بنابراین در اینجا بوعز می‌خواهد به امنیت این دختر توجه کرده و از او محافظت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.